ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. اتحادیه اروپا، گزارشگر ویژه حقوق بشر و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل تشدید سرکوب‌ها در ایران را محکوم کردند. یک مقام سازمان ملل در واکنش به سخنان دونالد ترامپ گفت که انجام آزمایش هسته‌ای مجاز نیست. و تعداد قربانیان ابرطوفان ملیسا به 50 نفر رسید. در نشست روز پنجشنبه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، اتحادیه اروپا، گزارشگر ویژه حقوق بشر و رئیس کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران تشدید سرکوب‌ها در ایران را محکوم کردند. سخنگوی اتحادیه اروپا افزایش اجرای احکام اعدام در سال جاری میلادی را به شدت محکوم کرد و خواستار لغو مجازات اعدام شد. سارا حسین، رئیس کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران، نیز در سخنرانی خود به بازداشت بیش از 21,000 نفر از زمان آغاز جنگ 12 روزه، آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، روزنامه‌نگاران و افزایش موج اعدام‌ها اشاره و تأکید کرده که وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم‌تر شده است. مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نیز در گزارش خود به اعدام دست کم 12 نفر به اتهام جاسوسی اشاره کرده و گفته است این اعدام شدگان حداقل چند ماه پیش از جنگ 12 روزه با اسرائیل بازداشت شده بودند. یک مقام سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد که انجام آزمایش هسته‌ای تحت هیچ شرایطی مجاز نیست. این سخنان را فرهان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، یک روز پس از دستور دونالد ترامپ مبنی بر استرگیری آزمایش‌های هسته‌ای ایالات متحده بیان کرد. به گفته معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، خطرات هسته‌ای در حال حاضر به طور نگران کننده‌ای در جهان وجود دارند و باید از هر اقدامی که میتواند به محاسبه اشتباه یا تشدید تنش با پیامدهای فاجعه بار منجر شود اجتناب کرد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که وزارت جنگ دستور داده آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را از سر بگیرد. در واکنش چین از آمریکا خواسته به پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای پایبند بماند و روسیه نیز هشدار داد که در صورت انجام چنین آزمایشی از سوی واشنگتن واکنش متقابل نشان خواهد داد. تعداد قربانیان ابرطوفان ملیسا که جزایر کارائیب را در نبرد دیده و به سوی برمودا پیش می‌رود به 50 نفر رسید. به گزارش مرکز ملی طوفان آمریکا، این ابرطوفان سبب جاری شدن سیل در جامائیکا، کوبا، هایتی و جمهوری دومینیکن شده است. ملیسا سطح خانه مسکونی و مراکز تجاری در جامائیکا و کوبا را تخریب کرد و در کوبا بیش از 700,000 نفر مجبور به ترک خانه های خود شدند. سرعت ابرطوفان در اوج خود در روز چهارشنبه به 298 کیلومتر در ساعت رسید، ولی در دو روز اخیر سرعت آن به 100 کیلومتر در ساعت کاهش یافته است. بر اساس تحقیقات امپریال کالج لندن، احتمال اینکه ابرطوفان ملیسا نتیجه عملکرد انسان در گرمایش کره زمین باشد و نه یک روند طبیعی 4 برابر بیشتر است. بریتانیا علی انصاری، سهامدار عمده بانک آینده و تاجر ایرانی، را تحریم کرد و دلیل این اقدام را نقش او در حمایت مالی از فعالیت‌های سپاه پاسداران اعلام کرد. معاون امور خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه گفته است استفاده سپاه پاسداران از سرکوب و تهدید هدفمند برای انجام اقدامات خصمانه از جمله در بریتانیا غیر قابل قبول است. به گفته وزارت خارجه بریتانیا، این کشور تهدیدهای سپاه پاسداران را تحمل نکرده و در اتخاذ مؤثرترین اقدامات علیه آنها تردید نخواهد کرد. به روز رسانی وبسایت دولت بریتانیا نشان می‌دهد که مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای آقای انصاری اعمال شده است. علی انصاری سهامدار عمده بانک خصوصی آینده بود که هفته گذشته به دلیل بدهی‌های سنگین از سوی بانک مرکزی ایران منحل شد. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی اصلاح طلب، پس از 3 سال حبس به مرخصی آمد. حساب کاربری آقای تاج‌زاده در اینستاگرام با انتشار تصویری از او نوشته که مصطفی تاج‌زاده برای شرکت در مراسم خاکسپاری تنها برادرش به مرخصی رفته است. آقای تاج‌زاده در تیر ماه سال جاری در پرونده جدیدی که در دوران حبس او تشکیل شد به تحمل 5 سال حبس تجمیعی محکوم شد. به گفته هوشنگ پوربابایی وکیل مدافع آقای تاج‌زاده، با صدور این رأی جدید مجموع محکومیت‌های موکلش 17 سال حبس می باشد. مصطفی تاج‌زاده از 17 تیر 1401 که بازداشت شد تا کنون به مرخصی نیامده بود. و نزدیک شدن روابط میان واشنگتن و دهلی نو پس از دوره تنش بر سر تعرفه‌های گمرکی، ایالات متحده را بران داشته که با هند معافیتی 6 ماهه برای بهره‌برداری از بندر چابهار بدهد. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایر.
این معافیت تلاش هند را برای افزایش تجارت با افغانستان و کشورهای آسیایی میانه با دور زدن رقیب خود پاکستان تقویت می‌کند. راندیر جایسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، در یک نشست خبری هفتگی با اشاره به این مسئله گفت: می توانم تایید کنم که به ما برای 1 دوره 6 ماهه معافیت داده شده است. او همچنین گفت که مذاکرات هند با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره یک توافق تجاری 2 جانبه ادامه دارد. یک مقام هندی که نخواست نامش فاش شود نیز به خبرگزاری رویترز گفت که معافیت ایالات متحده از روز 4 شنبه اجرایی شده است. هند سال گذشته قراردادی 10 ساله با ایران برای توسعه و بهره برداری از بندر چابهار امضا کرد و در ماه جاری با بازگشایی سفارت خود در کابل که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 تعطیل شده بود، روابطش با افغانستان را گسترش داد. بندر چابهار در جنوب شرق ایران قرار دارد. برنامه‌ریزی شده که اتصال ریلی بندر چابهار به افغانستان برای تقویت اقتصاد این کشور محصور در خشکی، وابستگی آن را به بندر کراچی پاکستان کاهش دهد. معافیت یاد شده پس از اظهارات دونالد ترامپ در هفته جاری مبنی بر تمایلش برای دستیابی به یک توافق تجاری با هند داده شده که نشان دهنده گرم شدن روابط دو کشور پس از تنش بر سر افزایش تعرفه‌ها از سوی واشنگتن است. آمریکا پیشتر تعرفه واردات از هند را 2 برابر کرده و به 50% افزایش داده بود. 25% از این رقم به عنوان مجازات خرید نفت روسیه توسط دهلی نوست. پالایشگاه‌های هند اکنون در حال کاهش واردات نفت از روسیه هستند. واشنگتن ماه گذشته معافیت تحریم‌های چابهار را که ابتدا در سال 2018 اعطا شده بود، به عنوان بخشی از تلاش خود برای اعمال فشار حداکثری بر ایران لغو کرد.
معافیت 6 ماهه به هند برای ادامه بهره برداری از بندر چابهار. ایلیا جزایری گزارش میداد. خبرها را از رادیو فردا پی میگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک فرمان اجرایی سقف پذیرش پناهندگان در آن کشور در سال ماری 2026 را به 7500 نفر کاهش داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این فرمان که سند آن 5 شنبه منتشر شد، بخشی از تلاش گسترده تر برای تغییر سیاست مهاجرتی در دولت دونالد ترامپ است. آقای ترامپ همچنین در فرمان خود گفته است که پذیرش پناهندگان در درجه اول ساکنان سفید پوست آفریقای جنوبی و آفریقای تبارهای سفید پوست را در بر می‌گیرد. دونالد ترامپ دلیل این موضوع را آزار و اذیت سفید پوستان در آفریقای جنوبی، کشوری با اکثریت سیاه پوست، عنوان کرده است. آقای ترامپ با وعده اخراج میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی در کارزار انتخاباتی خود پیروز شد و ژانویه گذشته فرمان اجرایی تعلیق برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده را امضا کرد. و کاخ باکینگهام اعلام کرد چارلز سوم پادشاه بریتانیا عنوان سلطنتی برادر کوچکترش اندرو را لغو و او را مجبور به ترک اقامتگاهش کرده است. این تصمیم در پی انتقادهای گسترده از ارتباط اندرو با جفری اپستین، مجرم جنسی در آمریکا اتخاذ شده است. جفری اپستین که در زمینه مالی و بانکی فعالیت میکرد، پس از بازداشت در سال 2019 در زندان خودکشی کرد. بر اساس بیانیه کاخ باکینگهام، اندرو که پیشتر عنوان دوک یورک را از دست داده بود، اکنون تنها با نام اندرو مونباتن وینزور شناخته میشود. همچنین دستور رسمی دیگری برای واگذاری اقامتگاه سلطنتی اندرو صادر شده و قرار است اقامتگاه او به محل دیگری در شرق انگلیس منتقل شود. شنوندگان عزیز، 50 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. با ما بمانید.